آخرین روز جشنواره هست و دیگه جشنواره امسال به پایان میرسه. کارها رو چطور دیدین؟ اصلا دیدن کردین از کار سایر هنرمندان؟
بله، از اونجایی که خب من هم بازیگرم هم مسئول فنی تیم هستم، زیاد درگیر کارهای دکور و فلان و بسار هستم، ولی تا حدودی نمایشا رو دیدم. واقعا برام جالب بود، خوب بودن. اونایی که دیدیم
خدمت شما عرض کنم که جناب آقای مهدی شفیعی، معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نشستی با کارگردانان حاضر از استانها در 44 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر گفتند ظرفیت تئاتر فراتر از رویدادها و جشنواره هاست و عرصه گسترده تر تئاتر به زیست حرفه‌ای هنرمندان کمک میکنه و این امر نیازمند برنامه‌ریزی جدی در حوزه تولید و عرضه با محوریت اجرای عمومی هست که این جلسه و این نشست شامگاه سه شنبه 9 بهمن 1404 در سالن اجتماعات هتل بابا طاهر تهران برگزار شده و جمعی از کارگردانان و پیشکسوتان بخش‌های صحنه‌ای و خیابانی جشنواره از استان‌های مختلف در این نشست شرکت کردند. درباره مسائل مرتبط با جشنواره تئاتر فجر، وضعیت تئاتر استان‌ها، ساختارهای حمایتی، نقش انجمن‌های نمایشی در استان‌ها و چشم‌انداز توسعه تئاتر ایران به گفتگو پرداختند و جناب آقای شفیعی هم در این نشست با قدردانی از حضور هنرمندان استانها جشنواره تئاتر فجر رو مهمترین و جدیترین رویداد تئاتری کشور قلمداد کردند و گفتند جشنواره تئاتر فجر طی دهه‌ها محل گفتگو، همدلی و همافزایی جامعه تئاتر بوده و این رویداد به عنوان یک نشان فرهنگی متعلق به همه هنرمندان تئاتر ایرانه. خب خانم خواجه‌یان بزرگوار، این نشست هم در واقع حاکی از حمایت مسئولان فرهنگی کشور هست که حالا به نظرم کمتر، من حالا حداقل مطلع هستم که چنین نشستی در پایان جشنواره اتفاق افتاده باشه که از همه استان‌ها اهالی تئاتر حضور دارن و در واقع مسائل خوبی درش مطرح شده.
بله دقیقاً. یعنی وقتی که این دوره همی شکل میگیره، یک دوره همی صمیمانه است که به مسائل جدی هم پرداخته میشه، از جمله انجمن نمایشی در استان‌های مختلف فعالیت‌ها و قطعاً دوستان هنرمند که از استان‌های دیگر اومدن و توی این جشنواره شرکت کردن، این فرصت رو غنیمت شمردن و به بیان اون مسائل و مشکلاتی که باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن هم پرداختن. به نظر من این ارتباط رو در روی اجراگران و مسئولین یک فرصت نابه. بله. برای اینکه این فرصت‌ها به قول شما همیشه پیش نمیاد. بله. و اینکه از استان‌های مختلف با مسئولین عالی رتبه و
خانواده تئاتر دیدار داشتن.
بله. و اینکه واقعا چه راهکارهایی، چه ایده‌هایی میشه داد برای بهتر برگزار شدن این بزرگترین رویداد تئاتری در کشور. بله. یک همفکری شکل میگیره و اینکه توجه میشه به شهرستان‌ها به نظر من از نقاط بسیار برجسته این جشنواره است که بهش پرداخته شده، هم در انتخاب آثار، هم در انتخاب آثار صحنه خیابانی فراگیر ایران من، و همین که در این نشستی که شکل گرفته. بله. و دیگه ما نمیتونیم اینو عنوان کنیم که به استانهای غیر از تهران توجه نمیشه. امیدوارم که این راهبرد و کارکردی که در این جلسه عنوان شده خیلی زود به بار بشه.
یکی از محورهای خیلی مهم چشم‌انداز تئاتر ایران هست.
بله.
که واقعا باید یک نقشه راهی ترسیم بشه در جهت ایجاد تغییر و تحول‌های مثبت و سازنده در حوزه نمایش کشورمون
و به نوعی آسیب شناسی بشه در.
بله بله. خب خیلی متشکرم، همچنان با شما همراه هستیم در ادامه برنامه تماشاخانه فجر. خیلی متشکرم از توجه شما. اما اونچه که در آخرین روز جشنواره واقعا باید راجع بهش صحبت کرد از لحاظ کمی و کیفی عملکرد گروه‌های نمایشی هست، یعنی این هماهنگی اجرا در روی صحنه خیلی از مواقع یکی از در واقع مؤلفه‌هایی هستش که بیش از سایر عوامل یعنی پیشگام هست، در صف اول هست و اگر که شما یک کاری رو به روی صحنه ببینید که نمایشنامه خیلی قوی باشه، بازیگرها همه تراز اول باشن، کارگردانی خوب، نورپردازی، پرسپکتیو، میزانسن، همه چیز درست باشه، اما اگر که اون هماهنگی بین در واقع بازیگران به وجود نیاد کار نمود پیدا نمیکنه. حالا در این کارهایی که خانم خواجه‌یان دیدیم خیلی از کارها تعداد بازیگرانش زیاد بود، مثلا کار جهنمیان حدودا فکر کنم 30 نفر 40 نفر بازیگر داشت، یا مثلا کار هیولاکش از کارهای پر کاراکتر و پر شخصیت و بازیگر داشت و به نظر می رسه که در واقع مدیریت و برنامه‌ریزی هم یکی از عوامل مهمیه که حالا علاوه بر شاخص‌ها و مؤلفه‌های هنری باید در کارهای گروهی که با تعداد شخصیت‌های زیادی میخوان به روی صحنه برن در واقع مد نظر گرفته بشه تا کار اون نمود و در واقع جلوه خاص خودش رو بر روی صحنه پیدا کنه.
بله، به واقع در یک اثر تئاتری اولین گام اینه که گروه هم دل باشن. خب خیلی از کارهای گروهی هست که شخص به صورت انفرادی کارش رو انجام میده تا در جمع و در کل به یک بازدهی برسه، ولی در کار تئاتر چه کسانی که روی صحنه هستن و چه افرادی که پشت صحنه هستن، مثل گریمور، طراح صحنه، طراح نور، هم مدیر صحنه، همه اینها میبایستی دچار همدلی بشن به معنای واقعی، یعنی با همدلی بتونن یک هدف رو پیش ببرن. وقتی که از یک کار تئاتری داریم صحبت میکنیم یعنی حداقل 30 جلسه تمرین و بعد از این 30 جلسه تمرین حالا شاید 15 حداقل و حداکثر یک ماه یا دو ماه هم اجرا باشه. خب اگر یک گروه همدل نباشه، از بودن با هم لذت نبره، نمیتونه که این کار رو به مقصد برسونه. بنابراین اولین درس برای یک گروه تئاتری اینه که یاد بگیرن زبان هم رو بفهمن، گوش شنوای هم دیگه باشن و با همدلی کار رو پیش ببرن. حالا اینکه همه با هدایت کارگردان دارن این کار رو انجام میدن هم خیلی حائز اهمیته. اگر کارگردان خودش با آرامش کار رو پیش ببره، قطعا گروه هم با آرامش کار رو پیش میبرن و اگر کارگردان تنشی داشته باشه این تنش مضاعف میشه.
خب این بحث رو به این دلیل آغاز کردیم که بگیم تئاتر یعنی زندگی، یعنی یک خانواده. بله. یعنی آنچه که در جریان زندگی رخ میده در صحنه تئاتر هم همون واقعیت تجلی پیدا میکنه و واقعا خیلی از کارهایی که برگرفته از زندگی است میاد روی صحنه زندگی میشه و مخاطب خودش رو تحت تاثیر قرار میده.
بله، ما میگیم تئاتر شبیه زندگی نیست، خود زندگی است.
بله، درود بر شما. همچنان با ما همراه باشید.
خب خیلی ممنونم، متشکرم از شما همکاران محترم که فرصت رو به من دادید. در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر تهران هستم و در کنار یکی از بازیگران نمایش جهنمیان که از شیراز مهمان جشنواره امسال شدن، بعد از به اجرا گذاشتن این نمایششون من الان در خدمت ایشون هستم تا گفتگویی باهاشون داشته باشم، در رابطه با نقششون ازشون سوال میکنم. این نمایش از استقبال خیلی خوبی برخوردار بود. سلام، خدا قوت.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. من علی پیمانی هستم، بازیگر نقش سلطان محمود غزنوی و چنگیز خان مغول.
از این نمایش بیشتر برای ما بگید، از نقش خودتون بگید و اینکه چه موضوعی داشت.
نمایش جهنمیان داستان دو خواهر به نام لاله و لادن هست که لاله و لادن معروف که خواهران به هم چسبیده بودن و وسط عمل جراحی از دنیا میرن. وقتی روح از بدنشون جدا میشه تا برسن به بهشت سیر جهنم رو طی میکنن و هفت طبقه جهنم رو میبینن و تجربه میکنن بر اساس و اقتباس شده از اردویرافنامه و کمدی الهی دانته. به تبع اتفاقاتی که حالا در تاریخ افتاده و سلاطین و پادشاه‌ها و ظلم و ستم‌هایی که شده و در تاریخ ذکر شده، هم سلطان محمود غزنوی و هم چنگیزخان مغول در دو طبقه مختلف جهنم حضور داشتن به عنوان نماد شر، پلیدی و ظلم و ستم.
آقای پیمانی، چقدر زمان طول کشید که این نمایش برای به روی صحنه رفتن آماده بشه؟
عرضم به حضورتون، ما و تمام گروه که یک گروه 40 نفر هست، یعنی از بازیگران و عوامل حدود 40 نفر میشن، حدود 2 سال هست که پر انرژی، پر قدرت، با تمام فراز نشیب ها و حالا مشکلات در کنار همدیگه هستن تا بتونن یه کار شایسته و اونجوری که باید واقعا مخاطب لذت ببره بتونن آماده کنن واقعا تمام بچه ها. از خود آقای بیژن نسب که کارگردان کار هستن و تمام پیشکسوتان و بزرگانی که من افتخار بازی واقعا کنارشون داشتن و به من همیشه انرژی میدادن.
الان وضعیت تئاتر در شیراز و در استان فارس چطوره؟ چه جایگاهی داره در بین مردم؟
در استان فارس همیشه این تئاتر مورد استقبال مردم واقع میشه، همیشه و در هر حال. اما خب به لحاظ زیرساخت ها، سالن و تمام امکاناتی که باید در اختیار تمام تئاترهای استان فارس قرار بگیره، متاسفانه هر سال تمام عزیزانی که تئاتر کار میکنن این مشکل ها رو دارند، یعنی هم سالن، زیرساخت ها و تمام امکانات فنی که باید در اختیار تئاترهای استان فارس قرار بگیره آن چنان و اونجوری که باید و شایسته است این اتفاق نمیفته. تا جایی که بتونن حمایت میکنن واقعا، نه اینکه بخوام بگم آمدانه کمکاری خاصی صورت میگیره، ولی توقع اینو میره که واقعا یک نگاه ویژه‌تر و یک حمایت عمیق‌تری واقعا از بچهای تئاتر استان فارس صورت بگیره.
از کارهای دیگه جشنواره امسال از هنرمندای دیگه هموطنمون دیدن کردین از کاراشون؟
خب ما به خاطر اینکه حالا مشغلا زیاد بود و کارهای اداری باید انجام میدادیم، فقط رسیدم و کار آقای پشتکوهی رو دیدم، مرگ اشرف غنی.
در سالن استاد سمندریان مجموعه تئاتر ایران شهر روی صحنه رفت. نظرتون راجع به جشنواره امسال چیه؟
جشنواره امسال هم الهی شکر حالا با تمام مشکلاتی که بود هنرمندان اومدن حمایت کردن و امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته واقعا برای تمام گروه ها و هنرمندانی که علارغم تمام مشکلاتی که بوده و هست حمایت کردن و عقب نکشیدن واقعا.
داشتیم که از استان‌های مختلف شرکت کردن در این دوره از جشنواره خانم خواجگیان. کار جهنمیان هم از شیراز اومده بود و این قطعه موسیقی رو که حال هوای شیراز واقعا بی‌مثال رو داشت ما پخش کردیم. کار بسیار خوبی هم بود، خیلی مخاطبا استقبال کرده بودن.
تئاتر در شیراز خوشبختانه خیلی فعاله.
بله.
تا یه سال هم اجراهای زیادی داره.
اصلا در شهرهای بزرگ خدا رو شکر ما در واقع قطب تئاترمون فعال هست، انجمنهای نمایشی
بله.
خیلی پر جنب و جوش هستند و حالا در شهرهای دیگه باید حالا یا استانهای کوچکتر باید بیشتر توجه بشه که اونها هم خیلی استعداد دارن، سرشار از استعداد هستن و باید حمایت بشه. راجع به نقش انجمن‌های نمایشی در استان هم صحبت کنیم بد نیست.
بله،
چون انجمن‌های نمایشی به عنوان یک واسط و رابط میان در واقع مجموعه مسئولان فرهنگ و هنر کشور و اهالی تئاتر اون شهر و استان دارن فعالیت میکنن، واقعا چه نقشی میتونن داشته باشن؟ وقتی یک انجمن نمایشی خوب کار بکنه، عملکرد خوبی داشته باشه در جهت جذب استعدادها، هدایت اونها، تربیت استعدادهای جوان و کشف خلاقیت، میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. کما اینکه استانهایی که ما میبینیم در تئاتر بیشتر شکوفا هستن، نه همه موفقیتشون، نه اون بخش از موفقیتشون رو میتونن مرهون فعالیت های و داشتن یک انجمن نمایشی پرتوان باشه.
بله، به واقع وقتی از انجمن های نمایشی داریم صحبت میکنیم، از دو بخش مجزا میبایستی حمایت کنن. یکی اون با تجربه ها، پیشکسوت ها هستن که باعث شدن تئاتر در اون شهر، در اون استان رونق بگیره، و بخش دیگرش برمیگرده به اون قشر جوان تحصیل کرده ای که رفتن با عشق و علاقه در دانشگاه ها و رشته تئاتر رو دنبال کردن در بخش های ویژه و متفاوت. و اینکه باز انجمن نمایش میتونه تاثیرگذار باشه با برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه‌های نویسندگی، بازیگری، کارگردانی و بخش‌های دیگرش که بسیار مهمه.
بخش آموزش خیلی مهمه.
خیلی مهمه و تبادل نیرو میتونن داشته باشن. یعنی اینکه مدرس از یک استان بیاد استان خودشون، از استان خودشون به دیگر جای، چرا که تجربه ها متفاوته.
بله.
وقتی از انجمن‌های نمایشی مناطق صحبت می‌کنیم، به نوعی نمایش هر منطقه تأثیر گرفته از زیست بوم. مثلا در جنوب کشور، خب به خاطر دریا، به خاطر نخلستان، آیین‌ها و آداب و رسوم خاص خودشونو دارن. در شمال کشور به خاطر جنگل، به خاطر
طبیعت
زیبایی که داره، باز رنگ و بوی دیگری داره و آیین‌ها و ترانه‌های خاص خودشونو دارن. در مرکز کشور به همین شکل ما می‌بینیم که در هر کجای این کهن سرزمین، آداب و رسوم و اون آدابی که منجر شده به یک اثر نمایشی شکل
و
گرفته.
البته نوع دیالوگ نویسی ها، یعنی استفاده
بله.
از واژگان آن فرهنگ که شاید برای ما خیلی ملموس نباشه، و یاد میگیریم، فرا میگیریم واژه ها و تک کلام هایی که در اون فرهنگ وجود داره،
و حتی زبان بدنی بله. که متفاوته.
بله.
مثلا
بله.
یک زن در جنوب کشور برای القای معنا و ایجاد قدرت شخصی یک زبان بدن خاص داره که ما میبینیم اجراگران روی صحنه ازش استفاده میکنن.
بله.
در شمال کشور باز به گونه دیگری، چون ما میدونیم، حالا چون اسم زنان و بانوان اومد، بسیار سالار هستن و قدرتمند در بخشای مختلف. مثلا در شمال خب میدونیم بخش عمده نیروی کار زنان هستن.
بله.
و چقدر زیبا و قدرتمند هدایت میکنن هم خانواده رو هم محیط کارشون رو، و بعد ما میبینیم روی صحنه تئاتر و در اجراهای خیابانی چقدر خوب از این عنصر و ویژگی استفاده شده.
درست.
اشاره کردید به کلام. بله، کلام جادو داره، جادوی بسیار قدرتمندی که از زبان اجراگران وقتی خارج میشه، از دهان آنها وقتی خارج میشه، میبینیم که اون زیبایی صد چندان میشه و تاثیرگذار، و کلام تبدیل میشه به یک ابزار ارتباطی که میتونه معنا و مفهوم و رسالت یک اجرا رو انتقال بده.
بله.
و همطور وجوه دیگری که ما میبینیم در اجراها، از لباس، از موسیقی، از رفتار و حتی همطور که فرمودین ضرب المثل هایی که در زبان جاری هست.
بله.
همه اینها در صحنه تئاتر میتونه خود نمایی کنه، و خوشبختانه ما در جشنواره امسال شاهد این تنوع اجرا بودیم، شاهد این بودیم که چقدر خلاقانه از این منابع استفاده شده.
بله.
و چقدر خوب هم با مخاطب ارتباط برقرار کرده،
و چه ابزاری بهتر از ابزار تئاتر که اینقدر جذابیت داره برای مخاطب عام و خاص، و میتونه در واقع یک گنجینه از آداب و رسوم و مثلها و متلها و نوع گویش و نوع لباس و همه این ویژگی های جذاب یک اقلیم رو معرفی بکنه به سایر مردم در سایر نقاط کشورمون. و ما امیدواریم که حمایت از هنرمندان در استان ها همچنان پرتوان باشه، و حالا دیدیم که آقای شفیعی هم اشاره کرده بودند که
بله.
در گرد همایی که داشتن امروز با دوستان و هنرمندان به این نکته اشاره کرده بودن که باید حمایت بشه از تئاتر استانها. یک بخش گزارشی با هم بشنویم از کاری که از آبادان در این دوره جشنواره بوده، بعد دوباره برمیگردیم راجع به یک نکته‌ای هم که آقای شفیعی گفته بودن راجع به هنرمندان با هم یک صحبت کوتاهی داشته.
بله.
در کنار یکی از هنرمندای خوب هموطنمون هستم که در 44مین جشنواره تئاتر امسال شرکت داشتن. کار ایشون صادق بوره است که ایشون نویسندگی، کارگردانی و بازیگریش رو انجام دادم. سلام می‌کنم به شما. اول برای ما خودتون رو معرفی بفرمایید.
بهتره با لهجه خودم صحبت کنم.
خیلی خوب. آبادانی هستی. بسیار.
مو بهنام کاوه، نویسنده، کارگردان و بازیگر نمایش خیابانی صادق بوره در 44مین جشنواره بین‌المللی فجر از استان خوزستان شهر آبادان.
بسیار عالی. از کارتون بیشتر برای ما توضیح بدین، از اینکه خب به هر حال شما خودتونم توی این کار بازی کردی. بله. تئاتر خیابانی هستش دیگه.
بله. تئاتر خیابانی ما مضمونش میشه گفت وطن. یک وطن هست که صادق بوره یک شخصیت کفترباز معمولی که توی یکی از محله‌های آبادان زندگی میکرد و سرش تو لاک خودش بوده، زندگی معمولی خودش رو داشته، عشقش کفتراش بوده، ولی خب سال 59 یه سری اتفاقات افتاد که کشور همسایمون
جنگ تحمیلی،
بله جنگ تحمیلی همون 8 سال دفاع مقدس خودمون شروع شد و این طی اتفاق ساده که یه دونه خمپاره از اون ور شط یا رودخونه میاد سمت خونش و اون کفتراش رو حالا به قول خودمون نابود میکنه و این میره اولش به خاطر کفتراش تو کوچه سرصدا میکنه و بهش میگن که فلان جا برو تو میتونی بری انتقامتو بگیری و این تحت تاثیر این انتقام که دفاع از حقانیت خودش بوده میره، اول انتقام بود میگم، وقتی که میره نگاه میکنه باید بره دفاع کنه، پس وارد یک پروسه آدمشناسی، خودشناسی و خداشناسی میشه و خیلی ساده توی هر اتفاقی جلوتر که میرفته وارد یک مقوله‌ای به نام دفاع مقدس میشه، توی یکی از عملیات اسیر میشه و متاسفانه همونجا زنده به گور میشه. این داستانی که ما داریم تعریف میکنیم واقعیت داره، از یک سری اتفاقاتی که توی حالا جنگ دفاع مقدس افتاده تعریف میکنم، ولی واقعیت داره. اما این صادق بوره هیچ وقت بر نمیگرده، هیچ وقت. چرا؟ چون اون بعثیه وقتی که زنده به گورش میکنه 5 متر، این مثال رو ما میزنیم، اون مرتر مرز خاک ایران اینو خاک کرده و این روایت اینو داره که شرمنده است برگرده،
یعنی در واقع در خاک کشور خودمون دفن نمیشه.
خیر. و میگه که این بعثیه میخواست منو به عنوان متجاوز، به نماد متجاوز بذاره در خاکش که فردا روزی اگه اتفاق افتاد بگه ایرانی ها متجاوزن، و این برمیگرد میگه نه من متجاوز نیستم، من دفاع کردم و همیشه دوست داشتم تو خاک خودم.
بسیار خوب. خب چی شد آقای کاوه که چنین موضوعی رو برای تئاتر خیابونی خودتون انتخاب کردید و بهش پرداختید؟
ما جنوبیا روایت های عجیب و غریبی داریم از جنگ، از قبل جنگ، از بعد جنگ، جنگ زدگی. یه راه شیریه که هیچ وقت تموم نمیشه.
شما در پهنه رودکی اجراتون رو به معرض نمایش تماشاگران گذاشتین. این تنها اجرای شما بود که 4 بهمن اجرا شد؟
بله، در پهنه رودکی اجراشو تک اجرا بود.
چقدر امیدوار هستید که کار شما از برندگان جشنواره امسال باشه؟
ببین، ما که هر سال دارم توی جشنواره شرکت میکنم، مسئله برد و باخت یک مسئله حالا جذاب و شیرینیه، ولی ما امروز تماشاچیمو بردم.
بسیار خب، پس تبریک میگیم. خیلی متشکرم، موفق باشین.
خیلی متشکرم از همراهی ده روزه صمیمی و همیشگی شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ با برنامه تماشاخانه فجر. خانم خواجه‌یان، آخرین برنامه و آخرین لحظات صحبت‌های شما رو بشنویم.
متشکرم. این فرصت یه فرصت ناب بود، همونطور که شما فرمودید، یک همراهی صمیمانه که به ما انرژی میده و باعث میشه که همچنان احساس خوبی داشته باشیم و سعی کنیم در این راستا رسالتی که بر عهده ماست رو از پسش بر بیام.
بله، درود. متشکرم از زحمات و حضور همراهی همیشگی شما. سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز. فردا رأس ساعت 18 در تالار وحدت مراسم اختتامیه برگزار خواهد شد و میتونید از نتایج این دور از جشنواره مطلع بشید. سپاس از همه عوامل این برنامه در واحد سیار و در پخش شبکه رادیویی فرهنگ، مدیریت محترم شبکه فرهنگ و مدیریت محترم گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ و دوستان ما در روابط عمومی شبکه که همگی زحمت کشیدن تا این برنامه تقدیم حضور شما مخاطبان و علاقمندان به هنرهای نمایشی بشه. در پناه خداوند مهربان باشید. شبتون به مهر و خداحافظ.
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد.
سویچ ها دیگه میخواد.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس. 1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
شبتون بخیر. روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. ممنون و سپاسگزارم که برای شنیدن رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. امیدوارم تا اینجا، یعنی در بخش دوم شنبه‌های رادیو فرهنگ، برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون شد مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. شما عزیزان میتونید از طریق پل‌های ارتباطی شماره تلفن 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558 با ما در ارتباط باشید. همینطور میتونید با همکارانم هم در واحد روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 نظرها، پیشنهادها و یا حتی انتقادهای سازنده خودتون رو برای ما منعکس کنید.